داخلی اوکراین 27 فوریه گفت در پایگاه اینترنتی 200rf.com عکس و نوار سربازان اسیر افتاده یا کشته شده روسیه را گذاشتند. در یکی از نوارها با سرباز اسیر افتاده روسیه اجازه داده شده است به خویشاوندانش درباره مکان و بودوباش خود خبر دهد. در نوار دیگر از سرباز پرسیدند که آیا برای پدر و مادرش پیامی دارد. او گفته است به اینجا آمدن نمیخواستم، مجبور کردند. رادیوی آزادی نتوانست مشخص کند که آنها زیر فشار قرار گرفتند یا نه. وادیم دنیسنکو مشاوری وزیر کارهای داخلی اوکراین روز 27 فوریه در مراجعتنامه خود به خانواده‌های سربازان روس ادعا کرد که اوکراین با اسیران جنگی رفتاری خیلی انسان دوستانه دارد. هیچ کس با آنها بد رفتاری نمی‌کند. اگر لازم شود یاری طبی می‌رسانیم، اما حکومت شما تلفن‌های نزدیکانتون را گرفته است. آنها امکان تماس گرفتن با شما را ندارند، گفته است دنیسنکو. به نظر می رسد که این اقدام قسمان ضربه زدن به روحیه و پشتیبانی از حمله روسیه به اوکراین نگرانیده شده است. مشاور وزیر کارهای داخلی اوکراین گفت حکومت روسیه در مسئله برگردانیدن جسد سربازانش به توجه است. از این رو مجبور شدیم به شما شهروندان روسیه مراجعه کنیم. آنهایی را پیدا کنید که به سبب غیرقانونی گذشتن سرحد ما و بر اساس دستور غیرقانونی و نفرت آور پرزیدنت شما کشته شدند، گفته است دنیسنکو در مراجعه ویدیویی. وزارت دفاع روسیه از زمان آغاز حمله به اوکراین تا حال درباره شماره سربازان کشته شده، زخمی یا اسیر افتاده اطلاعی نشر نکرده است. ارتش اوکراین روز 27 فوریه گفت روسیه حدود 4300 نظامی خود را از دست داده است. یک روز پیش ارتش اوکراین گفته بود بیش از 3500 سرباز روس کشته شدند. تصدیق مستقلانه این ادعا امکان ناپذیر است. روسلان لویف، مؤسس گروه غیردولتی کانفلیکت اینتلیجنس تیم میگوید به حساب آنها تا این دم در درگیری ها دست کم 500 سرباز روس کشته شدند. وزارت دفاع روسیه روز 27 فوریه بار اول تلفات را در بین سربازانش اعتراف کرد، اما هیچ شماری را نآورد. خبرگزاری دولتی ریا نوستی از قبل وزارت دفاع نوشت متاسفانه در بین همرزمان ما کشته و زخمی ها هستند. از آغاز جنگ تنها خبر رسمی مرگ یک سرباز روس تصدیق شده است، ولی اون را نه وزارت دفاع روسیه بلکه رئیس ولایت داغستان گفت. سرگی ملیکوف در پیامی در اینستاگرام نوشت نور محمد حاجی محمدوف زاده داغستان که در صف نیروهای هوایی روسیه خدمت میکرد در جنگ هلاک شد. وی آشکار نکرده است که حاجی محمدوف در چه وضعیتی به هلاکت رسید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سفیر ایران در تاجیکستان میگوید که در کشورش هیچ محدودیتی برای توسعه همکاری اقتصادی با تاجیکستان وجود ندارد. سال گذشته دو کشور با مبلغ بیش از 120 میلیون دلاری آمریکایی داد و گرفت کرده. با گفته سفیر ایران میخواهد امسال این رقم را تا به 500 میلیون یورو برساند. این حرفا را محمد توقی صابری در مراسم افتتاح نمایشگاه اختصاصی اقتصادی ایران در دوشنبه اعلان داشت. من اسکندر فیروز در این مراسم شرکت داشتم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. از همکاری های تاجیکستان و ایران زیاد گفته می شود، ولی نمونه های برجسته به نمایش ندر آمدند. مرکه نو این خالیگی را پر کرد. حمید رضا گولاندی، یک مسئول شرکت مشترک ایران و تاجیکستان نور لیفت، می گوید که تا دو سال قبل لیفت های آماده شده را از ایران وارد تاجیکستان می کرد، ولی سپس تصمیم گرفته است کارخانه تولید لیفت در تاجیکستان را تأسیس دهد. در نمایشگاه اختصاصی اقتصادی ایران در تاجیکستان نور لیفت باری نخست تولیدات خود را به مرز تماشاچیان گذاشت. با گفته حمید رضا گولاندی قبلا لیفت به تاجیکستان از چین و ترکیه و ایران وارد می شد.
از وقتی که ما کابینا رو در خود تاجیکستان تولید می کنیم، می تونیم دیزاین کابین رو با توجه به سلیقه خود اون کارفرما یا صاحب کار انجام بدهیم.
سال 2014 مقامات تاجیک ادعا کردند که در تلاش نافرجام تبادلات دولتی از سوی عبدالحلیم نظرزاده، سابق معاون وزیر مدافع تاجیکستان و حزب همکنون ممنوع تروریستی نهضت اسلامی و ایران دست دارند. به این دلیل همکاری های دو کشور تقریبا به حالت نیستی آورده شدند. سال 2021 حجم داد و گرفت دو کشور در مقایسه با یک سال قبلی دو برابر افزایش یافته به 121 میلیون دلار آمریکایی رسید. محمد تاقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان در مراسم افتتاح این نمایشگاه تاکید داشت که در کشورش برای توسعه همکاری اقتصادی با تاجیکستان هیچ محدودیت وجود ندارد.
این اولین نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران بعد از شیوع بیماری کرونا ویروس و در 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور دوست، هم فرهنگ و هم زبان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان برگزار می شود.
قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک برگزاری این نمایشگاه را تغییر ویژگی های سیاست رهبریت نوی تهران می داند.
آقای رئیسی در قیاس با حکومت آقای روحانی اولویت سیاست خارجیش همکاری با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه پیرامونی ایران می باشد.
یادآور می شویم که بعد از قضیه زندانی شدن بابک زنجانی، سرمایه گذاری ایرانی به اقتصاد تاجیکستان میزان داد و گرفت میان دو کشور پیوسته کاهش می یافت. اگر در سال 2013 دو کشور به مبلغ بیش از 292 میلیون دلار داد و گرفت کرده باشند، سال 2020 این رقم برابر 57 میلیون دلار آمریکایی شد. زنجانی را به آن عیبدار کردند که 2.5 میلیارد دلار فروش نفت را پنهان داشته است و زنجانی گفت این سرمایه در بانک ملی تاجیکستان است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دسته ریگر تدازی ترسنزاده باری سیوم برنده جامی فدراسیون فوتبالی تاجیکستان شد. اویفا سازمان فوتبال اروپا روسیه را از میزبانی فینال لیگ قهرمان ها محروم کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را موقتا از مقام پرزیدنت فخری فدراسیون بین المللی جودو برکنار کردند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش می کنم. دسته ریگر تدازی شهری ترسنزاده که در بازی نهایی بر تیم حاصلات فرخار با حساب بزرگ 4-0 غالب آمد، باری سیوم جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورد. بازی نهایی 26 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. آرتور فوزیلوف 2 گل، شهرت المرادوف و فتح‌الله فتح‌اللهیف 1 گلی به ثمر رسانیدند. ضمناً نیم حمایتگر فتح‌الله فتح‌اللهیف که سال گذشته در هتی CSKA کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه جایزه داری برنجی قهرمانی تاجیکستان شده بود، فعلا در هتی باشگاه ریگر تدس بازی میکند. او به رادیوی آزادی گفت:
ما خیلی هم خوب تیاری داده بودیم برای این بازی. ما چی قوتی داشتیم، چی مهارتی داشتیم، روز نشان دادیم. چیزی که مربی با ما گفت ما اون کار را کردیم و ما خیلی شاد هستیم.
به این ترتیب ریگر تدس با جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان و مدال های طلا حاصلات با مدال های نقره سرفراز گشتند. دسته های فایسکند واسه و خطلانی باختر برای جای سیوم مبارزه بردند. این بازی با پیروزی فایسکند با حساب 3-1 خاتمه یافت. فوتبال بازان ناحیه واسه با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. باید تذکر داد جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از سال 2012 بار 11 هم صورت گرفت. همگی 4 دسته این جام را به دست آورده است. استقلال دوشنبه 6 بار، ریگر تدازی ترسنزاده 3 بار، خیری وحدت و کوکتاش رودکی 1 باری برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردیدند. خبر دیگر، اویفا سازمان فوتبال اروپا روز 25 فوریه اعلان کرد که بازی نهایی لیگ قهرمانها در ماه می به دلیل حمله روسیه به اوکراین از سن پیتربورگ به پاریس فرانسه انتقال داده می شود. اویفا می خواهد به پرزیدنت جمهوری فرانسه ایمانوئل مکرون برای دستگیری شخصی و عهده‌داریش در انتقال بانفوذترین بازی فوتبال باشگاه های اروپا به فرانسه در زمان بحران بی‌سابقه اظهار سپاس نماید. گفته می شود در اظهارات اویفا، کرمل این تصمیم را شرم آور نامید. در جلسه کمیته اجرایی اینچنین تصمیم گرفته شد که باشگاه‌ها و دسته‌های منتخب روسیه و اوکراین در مسابقه‌های اویفا باید تا آگاهی من بعده در ورزشگاه‌های بی‌طرف بازی کنند. موافق اطلاع اویفا، فینال لیگ قهرمان‌ها روز 28 می در ورزشگاه دارای 80,000 جایگاه برای تماشابینان برگزار می‌شود. و خبری آخرین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را موقتاً از مقام پرزیدنت فخری فدراسیون بین المللی جودو برکنار کردند. سازمان جهانی جودو 27 فوریه تصمیم خود را به هجوم روسیه به اوکراین پیوند داد. فدراسیون بین المللی جودو با در نظر داشت جنگ در اوکراین مقام ولادیمیر پوتین را همچون پرزیدنت فخری و سفیر فدراسیون باز می‌دارد. گفته شده است در اظهارات فدراسیون بین المللی جودو، هفته گذشته فدراسیون بین المللی جودو گفت که مسابقه گرند سلم 2022 را در قزان روسیه بیکار کرده است. این چاره بینی ورزش را از 20 تا 22 می امسال به نقشه گرفته بودند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما بهرام سراجوف، سابق رئیس شرکت برق تاجیک و فعلا مشاور گروه تطبیق لایحه‌ها در بخش انرژتیکی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان است که اخیراً به سن 80 سالگی برسید.
بهرام سراجوف 3 مارتی سال 1940 در شهر استرافشان تولد شده، سال 1957 مکتب میانه را با مدال نقره‌گی ختم کرده است. همان سال به فاکولته انرژتیکی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان داخل شده است. سال 1960 با سبب آغاز ساختمان نیروگاه نورک، 6 دانشجوی این دانشکده به مؤسسه های تعلیمی شهری مسکو انتقال داده شدند که در میان آنها بهرام سراجوف نیز بود. بعد از ختم دانشکده مسکو، بهرام سراجوف در بخش انرژتیکی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده، قبل از به نفقه برآمدن 13 سال رئیس شرکت برق تاجیک بود. حالا نیز از مشاوران کلان گروه تطبیق لایحه انرژتیکی تاجیکستان می باشد.
نخست از بهرام سراجوف پرسیدم که بعد از ترک وظیفه رئیس شرکت برق تاجیک با چی کار مشغول است؟
تشکر. 25 ینوری سال 2001 بعد از قریب 40 سال کاری، اول در تاجیک لاو انرژی می بودند. من اول مهندس گیم، بعد جانشینی سردار و 18 سال آخر سردار برق تاجیک بودم. بعد از به نفقه برآمدنم اندکی استراحت کردم. بعد مرا رهبریت جمهوری برای نیروگاه عظیم زمان راغون را ساختند، به کار دعوت کردند. بعدتر از سال 2012 من در وظیفه کنسولتنت کلان گروه تطبیق لایحه‌های ساختمان انشاءات انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کار کرده استادم تا این روزه. ما اساساً برای نگه داشتن انرژیتیک ریسپوبلیکا جمهوری و تیزتر با کار در آوردن اگریگات های نیروگاه عظیم راغون فعالیت میکنه. من به شما معلوم است که امروز دو اگریگات این نیروگاه با کار در آمده است. سالهای 25-26 باز چهار اگریگات آن باید که با کار در آید.
اخیراً مقامات تاجیکستان اعلام کردند که برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون با سرمایه گذاری خارجی هم نیاز دارند. شما به عنوان کنسلتانت یا مشورتچی با حکومت در این زمینه چگونه مشورت داده می توانید که از کجا باید باز مبلغ پیدا کنند؟
یگان مملکت دنیا این گونه انشاءات را با پول خود نمی سازد. برای چی؟ برای اینکه این انشاءات بزرگ است و درآمد آن هم بزرگ است و کدام مملکتی که این گونه انشاءات می‌سازد البته به قرض خارجی نیاز است. قرض خارجی رو اگر شما آورده نتوانید این خیلی انشاءات ساخته نمی‌شود. از راهبرای ما با مملکت‌های دیگر رابطه می‌کنند که همین قرض رو هرچه هم باشد با فایض‌های پست گرندو ساختمان دوام داده شود.
از یکون کشور نام برده میتونید کدام کشور
خود؟ افستری مثال گرمانی شرکتی وایت دارند و تیار است که با ما حاضر تقریبا 400 میلیون یورو برای اگریگات های از یک تا چهار هم اگریگات سازد و هم برای ساختمان این آماده است. لیکن این ما به طریقی نوبت انتخاب هست که یکی از همین گوییم بهترین شرکت وایت هست که ما باید که با اون در آینده شرطنامه بسته برای ساختمان آینده این نیروگاه کار بریم.
و ببینید تا جای من اطلاع دارم دو اگریگات نخستین این نیروگاه در اوکراین ساخته شده است و آیا اگریگات های چهار اگریگات دیگر امکان دارد در دیگر کشور ساخته شود یا چگونه؟
اینجا اوکراین البته این دو اگریگات به انجام رسانیدند، لیکن اوکراین می خواهد که خود حاضر در وقت ساختن این اگریگات ها پولش رو گیرد، اما می خواستیم که به واسطه قرض دراز مدت کمش 20 سال که وقتی که شما اگریگات ها رو به کار در آوردید در مهلت 20 سال پیش از یک 5 سال باید که قرض طلب نکنند، فقط فایزش گیرند، بعد از 5 سال ما میگیم کنیکول برگردان قرض تشکیل کنید، اگر اون وقت به هم کسی که تشکیلاتی قرض دادگی فایده میکنند هم شما فایده میکنید.
حالا برگردیم به فعالیت شما بعد از به نفقه برآمدن. طبق اطلاعی که ما داریم برخی از مقامداران تاجیک بعد از اون که به نفقه میبرند کشور را ترک کرده در یک کشور دیگر مقیم میشوند برای زندگی. آیا شما هم چنین امکانیت داشتید؟
هنوز سال 1993-95 وقتی که دولت سویتی برهم خورد در تاجیکستان جنگ شهروندی سر شد، به من سه مراتب مراجعت کردند که به مسکو به کار گذرم، لیکن من تاجیکستانی هستم، من تاجیک هستم، بیهوده نمیگوید که خوری وطنم از تخت سلیمان بهتر.
شما حالا درباره جنگ شهروندی یک اشاره کردید و ما میدونیم که اون سالها جانب های مختلف این جنگ تلاش میکردن نسبت مقامات یکان عمل انجام دیدن یا فشار آورن. آیا چنین فشارها به شما هم بود در اون سالها؟
به یاد میبیارم روزی به تمامی نصف روزی به خانه رفتنم، هم تو از اداره کاری برآمدم که یک دسته یه راهدارها ماشین من بازاشتند، راننده رو گرفتند از ماشین، چهار نفرشون با ماشین نشسته شتیک ها رو به میان من موندند و ماشین به پیش رفت، دو ماشین کتی راننده به ماشین خودشان بگرفتند و خودشان ماشین من میشته حقارت هر گونه دشنام داده، گویا که من دشمنی آنها باشم، چندین آدم ها رو من گویا کشتم. بعد من باشم بس خانوهای آنها اهمیت دادم و ایدیلگی تیکه چیست وایها به گفتن گرفتن بیدم به طرف نارک برده سادند. بعد گفتند که تو همین اتردی حربی دوست دو یکم دویستی در آوردگی تو باید که براری از نارک. من گفتم که آیا زوری شما میرسد که نارک حمایه کنید؟ اوگان ها برام بدند و تماما رفتارشان نسبت به من دیگر شد. تا هم وقت دشنام کوچگی گوشم بمیشنوید و یا برامده بنام گفتن که معلم. معلم گفتن شما البته با مردم نارک واخوردنی آمدید، چون که من از نارک دپوتات بودم.
و چون شما از تعریف وکیلیتون در مجلس پارلمان یادآوری کردید، فکر میکنید در زمان جنگ داخلی آسان بود مگر وکیل پارلمان بودن؟ چون تهدید ها زیاد بودن از هر دو طرف.
بی حد زیاد بود، چون که در یکی از مجلس ها ما در وقت تنفس روی حولی برامدیم که یکی از نمایندگانی مردمی مرادالله شیرعلی چیز که شما گفتید تیر خوردند و همجا هلاک گشتند. این 27 اوست سال 92 سال بود. در همون اداره بالا تکلیف کردند که بینام همه شخصای یکم تاجیک ها گزارانی میانید، تاجیک های دنیا دعوت کنی میانید. من حیران شدم، خیلی من انرژیتیک کجا کدام محله یکی کدام بنایی که گن، من البته حرکت میکنم که نیروی برق خاموش نشود. لازمه من اینجا آمدنم به هم مجلس. گفتن که جواب اکنون خدا ما فکر میکنم بعد نتیجه میگویم شما. برآمدن شدیم که در محکم گفتن که اتردی شادمان یوسف هیچ کسی نمیمانده برآمدن. خیلی بنابرای من چندین سال باز میرفتم، اون میلیسینر گوشم به آمده گفت که معلم گفت شما به واسه آشانه روید، ممکن حالی اونجا نامده باشن. اونجا برای رفتم که اونجا محکم هم تو دیدم که دیوار اتر سمم رفته دیوال به چسبیدم، با یک عذاب دیوال رو برآمدم، بعد دویم دیوال رو برآمدم، همون بینم قفای دیوال به بومی ترالیبوس، هم تو فرامدم که قفای تئاتر مایاکوفسکی. بسیار آدم همونجا به گراوگان گرفته.
یعنی فعالیت در پارلمان به عنوان وکیل اون زمان یک تهدید های خطر های زیاد داشت. حالا فعالیت وکیلان پارلمان مجلس نماینده ها رو شما البته میدونید که اونا آزادن، تهدید نیست، ولی فعالیتشون برای تاجیکستان، برای رشد اقتصادی موثر، یعنی سودمند حساب میکنید یا کمبودی دارن؟
اکنون بخش میپرسم، من با کار پارلمان و با فعالیت آنها اونقدر شناس نیستم. همون به من میگویم که البته هر یک شخص وقتی که اون کار با وابسته است باید که از توی دل با انصاف کار کند، با انصاف از توی دل کار کند.
و پس برگردیم به زمان فعالیت شما در وظیفه رئیس شرکت برق تاجیک و سالهای 92، اول 92 موضوع ساختمان نیروگاه راون آن زمان هم مطرح بود و تا جایی میدونیم حتی چه قراردادهای با کشورهای خارجی امضا میشد ولی ساخته در نهایت ساخته نشد. چی سبب ها بودن؟ سبب ها این مخالفت برخی از چهره های فرهنگی و سیاسی مثل برخی ادیبان و ژورنالیست ها یا مشکل مالی یعنی پولی بود اون زمان؟
من شما با این مسئله به همین خیلی جواب دادنی هستم که آخرای سالهای 80 از سبب آن که میخال سرگیش گرباچوف بسیار برآمد هایی کرد که مردم بیزابیده کرد، اکنون اهمیت نیروگاه راهان هر کس درش کرده نمیتواند. همین رو گفتن در کار که بسیار ایجاد کارون عالمان که درجه سطح خودشان رو نمیفهمند نمیدانند و ایها که مشهور شده نمیتوانند، یکان راه گفتند که آدم ها و ایهای شناسند. برای این چیکار کردن در کار بود؟ همه خیل کردن در کار بود که چشم خلق به خواب پاشیده گفتن در کار که من این راهون در کار نه. اگر گوید که این مکتب در کار نه گوید اگر هیچ کس شما به اهمیت نمیدید، اگر راهون در کار نه گوید اگر همه اهمیت میدید شما به. یا شما یه دیوانه میخواند یا شما شخصی قهرمان میخواند. رحمت من همین خیلی آدم ها وقتی که همین گشت شما میگیرید و میجشانید اول چی پیدا میشد روی آبا؟ چرک. و چرک میگیرید و میپرتوید. همین پرسترویی که گرپاچوف کرد همون چرک روی آبا براورد همین کارشکتی.
اخیران بانک جهانی با شرکت برق تاجیک 135 میلیون دلار کمک داد. کمکی به بازگشت یعنی گراند برای مستحکم کردن وضع مالی این شرکت. مگر شرکتی که نیروی برق ارزان میگیرد دریافت میکند میتواند همیقه قرضدار باشد؟
نرخی که با استعمال کنندگان نیروی برق میفروشد و نرخی که از سنگتوده یک میگیرد مثال فرقش کلون است.
مثلا چند پولی میگیرد؟
او سه و ازیت سن میگیرد و به حساب بیاند دو نیم سن میفروشد. دو سن دو نیم سن میفروشد.
خیلی تشکر استاد برای صحبت. براتون سلامتی باز و کامیابی ها میخواییم.
تشکر به شما.
با تشکر از بهرام سیراجف برنامه امشب را به پایان میبریم و یکایک شما را تا برنامه دیگر در امان خداوند بزرگ میسپارم.
دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را دادی غمی تن خوسخت. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را دادی غمی تن خوسخت.